سلام، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی من دوستم. این قسمت متاسفانه مارال همراه ما نیست، ولی خوشبختانه یک دوست دیگه همراه من هست و میخوایم با هم در مورد ازدواج و طلاق و حق ما، حق تو، حق اونا و سوراخ سنبه‌هایی که توی این مسائل ازدواج و طلاق وجود داره و ما خبر نداریم ازش یا اینقدر پیچیده است که نمیتونیم مثلا پیداش بکنیم، اونا صحبت میکنیم و کلن از داستانایی میگیم و یا از مشکلات و مصائب و نمیدونم حاشیه هایی که توی یک زندگی متأهلی وجود داره و توی یک زندگی مجردی وجود نداره صحبت میکنیم. همراه ما باشید. پیشا پیش ازتون بابت کیفیت پایین صدا عذرخواهی میکنم، این قسمت رو به بزرگی خودتون ببخشید. در ضمن اگر شما هم دوست داشتید با ما همراه بشید، با من همراه بشید و یک قسمت از پادکست رو راجع به موضوع مورد علاقه شما با خود شما صحبت بکنم، حتما به من ایمیل بزنید ترشحات ذهنی@gmail.com.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم،
گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 ترشحات، ترشحات، ترشحات ذهنی منو دوستم.
مهمون این قسمت اسم مستعار خوفو رو انتخاب کرده. خوفو با من در مورد طلاق، ازدواج و مسائل دوربر این موضوع صحبت میکنه.
ببین صدای من خوبه؟ یا من
آره خوبه. صدای من که ضعیف نیست.
نه صدات خوبه، همه چی خوبه. بگو ببینم چی دیدی که من پیام زدی گفتی نه چی بود استوریه؟
خب ببین داستان این بود که قبل از ازدواج کلا خیلی صفحات فمینیستی و پیجایی که مثلا اطلاعات میدن و اینا رو خیلی دنبال کردم من خودم این موقعی که حالا مجرد بودن. بعد ولی وقتی که رفتم که ازدواج بکنم دیدم که خیلی از اون صفحات چیزایی که می نوشتن خیلی ناقص بوده و حالا من به عنوان یه دختری که خیلی آگاه فکر می کردم که خیلی آگاه هم دیدم چیزی از قانون نمی دونستم. وقتی که رفتم برای عقد شروع کردیم که برای عقد فعالیت بکنیم
چند سال شده؟
من سال پارسال عقد کردیم دیگه، الان وارد 28 سالگی شدم، 27 سالگی عقد کردم. بعد رفتیم برای عقد، حالا خب من چون باهاش دوست بودم با خودش حرف زده بودم، عقاید منو میدونست و خب بهش هم گفته بودم که حاضر نیستم ازدواج بکنم مگر اینکه این حقوقم، حق طلاق، حق مسکن، نمیدونم حضانت فرزند برام تامین باشه. بعد قبول کرده بود، ولی خب طی حرفایی که با هم دیگه زده بودی گفتش که خب حداقل اینا رو میخوای مهریه رو بیار پایین، چون خب منم امنیت ندارم وقتی تو حق طلاق داری. حرف منطقی هم بود، چون وقتی که خانم حق طلاق داره میتونه که طلاق بخواد و مهریه‌اش هم بذاره اجرا. ولی وقتی که حق طلاق نداری، اگه تو اگه زن طلاق بخواد، اگر دلایل مستند نداشته باشه، دلایل میگم نداشته باشه، نمیتونه مهریه‌اشو بگیره و حالا ترک منزل و اینا پیش میاد. بعد اونقدری که من از پیجا یاد گرفته بودم این بودش که آره شروط ضمن عقد بذارید و توی دفتر ازدواجتون اینا رو بنویسید و اینا. بعد روزی که ما رفتیم که حالا محضر بگیریم کارامون رو اوکی بکنیم، به محضردار ما گفتیم که ما میخواییم که یه همچین کاری بکنیم و خود نمیخواییم که سر عقدمون هم بخونیم اینا رو برای میخواییم که بین خودمون دوتا حل کردیم، میخواییم برام حق طلاق بنویسی و حق حضانت. محضر رو گفت من اصلا نمیتونم این کارو بکنم، اولا دش که از نظر قانونی اجازهشو ندارم، دوما دش که حتی اگر بنویسن تو رجوع قانونی نمیتونی بهش بکنی. بعد گفتم چرا
نمیتونی بکنیم؟
گفتش که ببین موقعی که طلاق میخوای بگیری نمیتونی استناد بکنی به این مدرک که بگی مثلا توی سند ازدواجم نوشته شده.
آه.
گفتم چرا؟ گفتش که اصولا ببین دین مبین اسلام اینجوری نگاه میکنه، یه که وقتی که زن ازدواج میکنه مال شوهرشه، جزء مایملک شوهرش حساب میشه. خب شوهر صاحب زن به حساب میاد و بنابراین مثل یه ماشین بهت نگاه میکنن، یا مثل یه وسیله‌ای که اگر قولنامه این وسط نباشه و سندی این وسط نباشه، مرد نمیتونه بگه که من بهش حق طلاق میدم، چون حقی نسبت به این زن نداره و هنوز سندی نوشته نشده که طبق اون این قانون مال این مرد باشه.
خب مگر شما تصمیم نگرفتین که شرایط عقدتون رو، یعنی اون سند ازدواجتون رو خودتون بنویسید؟
چرا؟ ولی به ما گفتن اگه توی سند ازدواجت هم باشه تو نمیتونی بهش استناد بکنی، باید یک روز بعد از عقد، بعد از اینکه سند ازدواج نوشته شد و شما عقد هم دیگه شدید، میرید یه دفتر اسناد رسمی و همسرت وکالت میده بهت که من به حق طلاق میدم، به حق حضانت فرزند میدم. بعد من اونجا مخواه سود کشید. من قرار بود که مهریم رو کم بگم، 14 تا مهریه قرار بود بگم.
خب
بعدش و حقوقم رو بگیرم و به من گفتن که نمیتونی قبل از عقد حقوقتو بگیری، اول باید عقد بشید بعد فرداش میتونید برید حقوقتو بگیرید. بعد که من شاخ سر آوردم، من اونجا موندم، گفتم که خب شاید فردای عقد طرف بزنی زیر حرفاش و نگفت خب حقوق منو نده، همون جوری که برای یکی از دوستان اتفاق افتاد. بعد من فردو گفتم من نمیتونم اینو. خلاص من با یه وکیلی حرف زدم، اون به همین نفر اینجا معرفی کرد، گفت برو وکیل زن و اینا، اون راهنمایی کرد. رفتیم پیش اون، حالا بماند که دفتر داره مرد اینجا وقتی با همسرت میری چه جوری باهات برخورد میکنن و همش تلاش میکنن که آنه حقوق گیری بشن، سعی میکنم مثلا نظرش رو راجبت عوض بکنن و بدبینش بکنن. من گفتم که خب اگر اینجوریه من یه مهریه تعیین میکنم و فردای روز عقد داشتیم میرفتیم که تو حقوق منو به من بدی، منو مهریه رو میبخشم و همون 14 تا نگه میداریم که حقوق منو وکالت میده و اینجوری با هم اوکی کردیم. ولی خب ببین یه سری چیزا این وسط هست، مثلا تو وقتی میگه مهریت رو ببخشی باید یه پولی به حساب دولت بریزی به ازای مهریه‌ای که میبخشی و خب خانوما باید خیلی دقت بکنن توی این مسئله. خب اینم من باز از دوستم شنیده بودم، اگه نشنیده بودم و برش اتفاق نیفتاده بود ناشیگری میکردم همون بلای سرم اومد.
در این لحظه از مکالمه ما خوف و در مورد تجربه دوستش از اتفاقی که در ازدواجش افتاده صحبت میکنه و اینکه همسر دوست خوف و پاشو کرده بود توی یک کفش که الا بلا تو باید طبقه بالا پیش خانواده من زندگی بکنی و خب دوست خوف و نمیخواسته اونجا زندگی کنه و با قانونی مواجه میشه که شاید خیلی از ماها ازش بی اطلاع باشیم.
مهدیت رو ببخش. تازه اگه مهدیت رو ببخشی هم بازم شوهرت باید بخواد طلاقت بده. اگه نخواد میتونه طلاقت نده. اینجا اینجوری. خب واقعا آدم وقتی اینجا ازدواج میکنه اونم آدمی مثل من. من طرف مقابل خیلی دوست داشتم ولی خیلی وحشت زده بودم.
قرارداد می‌بندیم که مثلا ما شرایط رو معلوم می‌کنیم، ما حق و حقوقمون رو معلوم می‌کنیم اینا. و فکر نکردم ولی الان که یه دور ازدواج کردم و جدا شدم دیدم که تو چقدر دلت خوش بوده که چیز اصلا فکر نکردین.
ولی خب خانواده ها، حالا خانواده من زیاد کاریش ندارم خوشبخت دارم، خیلی مثلا نه انتظار بالایی دارم نه دخالت بالایی دارم، ولی از سمت خانواده اون خودش هم دیگه کلافه میشه. یعنی مثلا بهت بگم یه بار یه دعوایی راه افتاد بین من و اون، نه از دور میخواستم با ما دعوا بکنم، دختر عمه همسر من که تا به حال منو اصلا ندیده و حتی سر عقدم نیمده بود داشت یه جنگ اساسی مثلا به پا مینداخت. حالا مثلا نمیدونم اونورم اینجوریه، مردم اونورم ما ندیدیم، ولی توی ایران میگم این مخصوصا ببین من دقت کردم بیکار بودن خانوما توی ایران خیلی باعث میشه که خیلی سرسختی زندگی همدیگه هست و مثلا دغدغه‌ای به جز زندگی همدیگه ندارن، همش دارن همدیگه رو موشکافی میکنن خانوما متاسفانه. خب نگم
ببین وقتی به تاریخ غرب نگاه میکنی، حالا من خیلی تاریخ غرب اون به خاطر تاریخ نگاه نکردم، ولی کتاب که میخونم، فیلم های از مدل های قدیمی که آدم میبینه اینا، میبینی که اون موقع ها این درجه این مشکلات خاله زنکی حالا به اصطلاح خیلی بیشتر بوده و راست میگه خاطر بیکاریه، به خاطر استانداردهای غلطی که وجود داشته که زن خوب کیه، مرد خوب کیه، فلان و اینها الان هست، ولی خیلی مرزها مشخصه. یعنی همچنان ممکنه مثلا عمو خاله کازینا اینا حرف بزنن، ولی در واقع میزان تاثیرگذاریشون روی اون دو نفر یا خانواده اصلی یا هسته اصلیه کمه، چون مرزا رو میدونن. اون مثلا دختر عمه اگه حرف بزنه میدونه که فقط برای اینکه داره خوش سرگرم بکنه حرف میزنه، میدونه رو زندگی اینا خیلی تاثیر نمیذاره، چون همه میدونن که تو به تو ربطی نداره مثلا، تاثیرش کمتر. ولی داستان مادرها و بیشتر مادرها، به خاطر اینکه حالا مردا چون کمتر ابراز احساسات رو میکنن یا کمتر برونگرا هستن، تعداد کمتریشون، مادرها چه زن از طرف زن چه از طرف مرد بیشتر صدا دارن. بعد اینجا هست، منتها باز تفاوتی که من دیدم اینجا اینه که وقتی که اکثر با هم جفت میشن آدما، اولویت میره به جفتشون نه به مادرشون. یعنی به مادره میدونه اگر بچه جلوش وایسه نباید آقش کنه، ناراحتش رو میشه، بعد میگه خب دیگه حال بچه‌ام بزرگه دیگه، منم چون اونم همینطوری بوده، اونم اجازه اینو داشته به من.
مسئله اینجوریه که اینجا، ببین اینجا متاسفانه دین خیلی 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 چیزای ما تاثیر گذاشته، حتی توی روابطمون توی ازدواجم دین خیلی تاثیر گذاشته. اینجا وقتی که از بچگی توی مدرسه به ما میگن به پدر و مادر خود نیکی کنید، اما به ما نمیگن که همسر خود را اولویت های خانواده اول تو شوهرته، خانواده اول تو بعد از اینکه ازدواج کردی زنته. ما همچنان بعد از ازدواج فکر میکنیم که باید طرف پدرم و مادرم، خواهرم و برادرم رو بگیرم و جلوی زنم نباید اونا رو خراب بکنم. درسته نباید خرابشون بکنم، اما اگر چیزی دارن حقش همسرتون ناحق میکنن و دارن بهش توهین میکنن، باید جلوشون وایسی و بعد کات کنی. اینو نمیدونیم حالا نه خودمون و
از اول این حق به فرزند داده نشده که با پدر مادرش مخالفت کنه و حق انتخاب داشته باشه، چون هیچ وقت داده نشده. خیلی شوکاوره که یهو تو بخوای به مادرت یا پدرت بگی که با همسر من درست صحبت کن یا احترام بذار، چون عادت ندارم. ولی
این اواخر یه کتاب میخوندم اسمش آدم های سمیه، با نویسندش یه روانشناس خارجیه، و خب من میخوندمش میدیدم که بیشتر راهکارهایی که میده برای جامعه من سازگار نیست، مثلا راه چاره نیست، به خاطر این که بهت یاد میده که خیلی روک رفتار بکنی و خیلی با جرأت از حق دفاع بکنی، در حالی که توی جامعه ما اگر کسی داره به حقوق تو جسارت میکنه، داره فضولی میکنه، داره بهت توهین میکنه. مثلا بهت میگه چقدر تو خیسی هستی، خب تو نمیتونی بهش بگی به تو مربوط نیست، یا بهش بگی که درست صحبت کن، یا اگه داره بهت میگه که چقدر حقوق میگیری، نمیتونی بهش بگی که من دوست ندارم به تو بگم چقدر حقوق میگیرم. این حقو داری، ولی جامعه ما این حقو بهت نمیده، به خاطر اینکه اگر در مقابل یه فردی که به حقوق تو جسارت کرده جسورانه وایسی، اون انگشت اتهام میگیره سمت تو و میگه که نگاه کنی چقدر آدم عصبیه، ببینی چقدر بی ادبه، من مثلا چیزی نپرسیدم ازش این جواب رو به من داد.
ببین این اتفاق افتاد به خاطر اینکه وقتی غریبه از تو یه چیزی میپرسه تو بهش بی‌ادبم باشی بی‌ادبی. مشکل وقتیه که آشنا این کار رو میکنه. ما دو سال پیش عموی من نه بدون اینکه یه هشدار بخواد به من بده یا آمادگی داشته باشم یا پرسید خال من تو حقوقت چقدره؟ نه اصلا دلم نمیخواست بگم بهش، چون میدونم نقل مجلس وقتیه که دیگه میرن میخوان بشنن دور هم حرف بزنن. دوست نداشتم موضوع صحبت بشم حتی به خوبی، اصلا نمیخوام. بعد هیچی دیگه مجبور شدم بگم، چون کوچکترین نشانه ای از چیزی خلاف میل عموی من مساویه با بی احترامی به بزرگ خانواده.
دقیقا
قشنگ درک میکنم، قشنگ درک میشه، نتیجهش میشه عموی من ناراحت بشه. حالا اون یه چیزی به من، چون احساس میکنه اجازه داره با من مثل بچه نوجوانش صحبت بکنه، بعد بخواد به پدر من بگه و پدر من بخواد تشر بزنه، اصلا کلن دیگه همه وجودیت تو میره زیر سوال. بنابراین همون به
هرچی دادی نقل مجلسشون باشی تا اینکه بخواهی مقابلتون
باشی تا ترور شخصیتی بشم. آره
آره دقیقا. ولی خب حالا یه مسئله ای که من خودم داشتم خوششانسی بوده در واقع برام این بوده که از شاید مثلا از پایین یه جوری منو شناختن که این جسوره، این هرچی بگی جوابتو میده. همین جوری شناختنم و خیلی وقتا وقتی خیلی جوابا رو خیلی روانی پر جواب میگن که خب دیگه کاری همین جوریه، این همینی که هست. از یه لحظه‌ای می‌بینم خیلی خوششانسم که اینجوری بوده. چون که توی مسئله ازدواجم هم خیلی تاثیر مثبت گذاشت و خیلی تونستم جسورانه جلوی خیلی چیزا وایستم و خب از حقوقم دفاع بکنم. یعنی فکر می‌کنم ای کاش که همه دخترها توی ایران جسور وارد می‌شدن. ولی مسئله اینه که مشکل از این دخترای ما توی خونه‌های پدریشون هم نمی‌تونن صحبت بکنن. من اگه الان میتونم خونه شوهرم صحبت بکنم به خاطر اینه که من یه روزی به بابام گفتم به تو مربوط نیست، توی چیزی که بهش مربوط نبوده. وقتی بهم میگفت روسری همش میفته توی خیابون، بهش گفتم بابا هر موقع تونستی روسری سرتون میداد توی خیابون، رابری بیا در مورد موهای من نظر بده، این موی منه و بدن منه و حق نداری به من اگه من اون روز نمیتونستم به پدرم جواب رو بدم و پدرم من رو اونجوری بار نگرده بود، من تو خونه شوهرم هم نمیتونستم از فرقم دفاع کنم. و فکر میکنم واقعا این که انقدر در مورد خشونت در خانه همسر صحبت میکنیم، اولش از خانه پدر شده و واقعا این خانه پدری خیلی دیمه خوبیه به نظرم. حالا نه به منظور قصد در خانه پدر، خیلی چیزا هستش که توی خونه های پدر هم میبرن و ما اونجا یاد و وقتی که من نتونم جلوی پدر خودم بایستم مسلمن این جلوی قلیده، چون وقتی از آشنا شروع نشه. ما همیشه اسلام خودش یه جمله خوب داره، میگه اول از خودتون شروع بکنید، اول از خانواده خودتون شروع بکنید. وقتی اول از خانواده شروع نشه به خارج از خانه هم نمیشه، خارج از خونه یه اجتماع بزرگتر شبیه داخل خونه.
همه چیز گفتنی ها رو گفتی، واقعا همینطوریه. انگار که دین و سیاست، نمیدونم قبل از اسلام چطوری بوده جامعه ما، ولی میدونم که کلن حالا اگه بخوایم به اون زمان برگردیم، فرهنگ همه جا خیلی عقب بوده، خیلی بسته و زور و فشار روی حالا جنس مؤنث زیاد بوده. منتها این الان این فرهنگ ما انگار زاده دین و سیاسته که مثل چیزن که تبدیل فرهنگ رو درست کرده و مثل این یارو چیه بختک که میفته روی خیلی سخته که حلش بدید، چون توش خوش شانس بودی توی خانواده اونطوری بودی که بابات اجازه داده بگه به تو معبود نیست. من خوش شانس بودم که مثلا بخوام به بابام بگم که من دوست دارم این مسافرت رو برم، یا اگرم نرم اگر بهش مثلا دروغم گفتم در رو خونه رو من نبسته، قفل منو نکرده، حبس نکرده، میدونی. ولی داستان اینه که الانش با همه این اینستاگرام و اینترنت و اینا هنوز انقدر زیادن این مدلی که میتونی بگی کشور این مدلیه.
آره دقیقا، تعدادشون خیلی زیاده. یه خانواده که 10 تا دختر بود هست،
آره،
8 تاش عقب افتادن و 2 تاش فقط تونستن آپدیت بشن. ببین مسئله اینه که من خودم قبلا خیلی پست میذاشتم، خیلی مثلا حالا الانم تا حدودی میذارم ولی یکم عقب نشینی کردم به خاطر اینکه دیدم ببین هر کسی همون برداشتی رو میکنه که دلش میخواد و متناسب با عقاید خودش برداشت میکنه و هیچ وقت خیلی کم پیش میاد باعث رشد و یه جرقه که طرف بشه بگه ای مثلا من تا حالا داشتم اشتباه فکر کردم و یهو مثلا باعث رشد. از تفسیرهایی که از دیگران میدیدم، از من استوریو پست میذاشتم و حرفای بقیه رو در مورد دیدم، میدیدم که وای من مثلا من با چه تفکری پست گذاشتم، استوریو گذاشتم و این چه برداشته مثلا فاجعه ای از این پست کرده و دیدم که به جای رشد دادن دارم بدترش میکنم، ترجیح دادم این گند رو هم نزنم همینجوری بمونه و واقعا بعضی وقتا ناامید میشم از جامعه، ولی بازم سعیمو میکنم که حرفمو بزنم هرچند اینجوری تموم میشه که من اون دختر بده گستاخه بی‌تربیت میشم که حالا لگد به خیلی چیزا زده. ولی بازم تلاشم میکنم، سعی میکنم که ناامید نشم. حداقل جالبه وکیلی که ما رفتیم بوده خیلی تعجب کرد، گفت ببین توی این شهر ما 2 نفر اولین آدمایی هستید که اومدید و داری از شوهرت دخالت میکنی، شوهرت داره به دخالت میکنی. گفتش که من چند ساله دارم اینجا فعالیت میکنم و تا حالا نبوده، ندیدم و خب رشتم اونو پرسید، میگفت مخصوصا اونایی که وکالت میتونن، مردایی که مخصوصا وکالت میتونن، میگفت خیلی در مورد دم از مثلا حقوق زنان اینو میزنن ولی به عمل که میاد عمل نمیکنه.
من فکر نمیکنم که با نسل ما تغییر ایجاد بشه، فکر میکنم 2 نسل حداقل 2 نسل دیگه بعد از ما طول میکشه تا چیز بشه، تا تو بچه اگر بیاری تازه بعد مثلا به مدل درست تر تربیتش کنی تا اون یعنی قشنگ یک 2 لایه باید از این ورژن جدید جرقه‌ای که تازه الان خورده بگذره تا یه تغییر ایجاد بشه. تازه اونم به نظر من نیازمند تغییر در بستر مدیریتی جامعه هم هستش، چون من همیشه این مثال میاد به ذهنم که هیچکی کمربند نمیبست توی ایران راننده تا قانون رو گذاشتن. حالا هی فرهنگ سازی کردن، قانون، عادت.
دقیقا، ببین اگر قانون بخواد میتونه فرهنگ رو بیاره و اگر بخواد میتونه فرهنگی رو از بین ببره و نابودش بکنه. حالا مثلا من مثلا نگاه میکردم تو خانمای اطرافم، میبینم که ببین حتی دنبال پیکایی که در مورد حق زنان و یا شرایط بهتر، حق زن نگیم، شرایط درست زندگی کردن صحبت میکنه نمیرن، بیشتر میرن دنبال پیجایی که مصرف گراییه، آرایش، لباس، بعد نمیدونم سریال، نمیدونم، یعنی از رسانه هایی هم که دستشون هست ما میگیم مثلا اینستا خیلی خوبه، خیلی اطلاع رسانه میکنه مثلا، ولی دیدم که از این رسانه هم درست استفاده نمی کنن. یعنی اطلاعاتی
ولی من باهاشون همدردی میکنم، نه که همدردی، من درکشون میکنم، برای اینکه به نظر من دو تا چیز هست از دید من. یکی این که میگن یک دست صدا نداره، یا فکر احساس توانمندی نمی کنن از همون بستر کوچیکه خانواده. خب طرف برادرش هر دو الان انقدر آدم بزرگ هستن که یک بچه نوجوان داشته باشن، خب همچنان برادرش داره میزنه تو سرش، سر خواهره، و مدام چیزش میکنه، چی میگن، سرزنشش میکنه به خاطر اینکه شبیه اون چیزی که این میخواد نیست. خب تازه توی جامعه غرب، ایرانیه اومده تو غرب زندگی بکن، بنابراین حالا چطوری اون بخواد تغییر ایجاد بکنه مگه اینکه توی باز جامعه آزادی باشه بگه اصلا خیلی خوب این میخواد هرچی بگه من برم، ولی بعد مثلا تو ایران تو چطوری میخوای بری؟ خیلی سخته. این یکیه به نظر من که میگن عطایش رو به لقایش بخشیدم. یکی دیگه هم یک ذره من احساس میکنم به خاطر سرعت تزریق اطلاعات توی اینترنت و اینا، سرعت بالایی که داره، کسی اگه بخواد تغییر ایجاد کنه باید سرعتش رو بیاره بالا و چیزش رو تغییر بده، آماده باشه برای اینکه مدل اطلاع دادنش رو تغییر بده. من حوصله‌ام سر میره مدام بخوام به یه کسی که داره مدل رادیو تهرانی و مثلا کتابی حرف میزنه آروم گوش بدم، من حوصله‌ام سر میره واقعا. یا سنتی باشه، هر چقدرم تو بگی موزیک سنتی جالبه، قبول باید بکنی که موزیک پاپ جذاب‌تره واسه همه مثلا، پس کانتنتی که فکر میکنی ارزشمنده رو بریز تو قالب اون.
ولی ببین بعضی وقتا من میبینم که چون به قول تو چون فکر میکنن نمیتونن تغییر بکنن، بی خیال اون تغییر میشن، یعنی به خواب زدن خودت میشه دیگه، خودتو به خواب میزنی که میگی دیگه همینه که هست، من نمیتونم کارش بکنم، عوضش بکنم، و فردی که داره تغییرات ایجاد میکنه رو متهم میکنن و شروع میکنن. توی خانم های اطراف هم خیلی دیدم، من خیلی از جانب خانم های اطراف هم مورد تهمت قرار میگیرم و مورد اتهام قرار میگیرم و مردا خیلی کمتر کاری به کارم دارن، اتفاقا خیلی از مردا خیلی تحسین هم میکنن، ولی بیشتر خانوم ها هستن که بعضی وقتا میبینم که اصلا یارو بعدش میاد از این که من میتونم اینجوری باشم و اون نمیتونه، و چون اون نمیتونه و از من بعدش میاد داره منو سرکوب میکنه. ولی اینو متوجه نیستش که بابا من دارم اینو سرکوب میکنم، این داره به نفع من حرف میزنه، اگه دارم اینو سرکوب میکنم دارم خودم رو سرکوب میکنم.
نه، برای اینکه اون جلوی دماغش رو میبینه، برای اینکه آره. این داره اینو میگه، حالا من دارم یک سناریو شروع میگم، مثلا دوست پسر من از این خوشش میاد، بعد میگه تو چرا مثلا اینطوری هستی، یعنی اون داره آینده کوتاه مدتش رو میبینه.
دقیقاً آینده کوتاه مدت و سعی نمیکنن. خیلی جاها خودم هم اینجوریام، چیزی که تو یه نفر میبینم که تحسین برانگیزه سعی نمیکنم که اونو تو خودم رشد بدم، سعی میکنم اونو توی اون سرکوب کنم و از بین ببرم، بعد میگم آخه حالا اینم یه چیزی مثل من تو حالا دیگه خیالم راحته.
آره.
بعد مثلا آروم میشن، خب حالا زدم میشنم این خود زدم خوب شد. دیدی اونم نتونه، بیشتر وقتا اینجوری نگاه میکنیم. شاید حالا من این زمینه میگم من اینجوری میکنم، خودم هم همین کار رو توی زمینه دیگه انجام دادم. ولی خب ولی بازم امیدوار کننده است.
آره
تغییر میبینم الان.
امیدوار کننده است واقعا، به خاطر اینکه این روند طبیعی هر تغییر تو جامعه کند ولی باید پیوسته باشه. بعد همین که مثلا من خیلی واقعا قدردان هر چیزی که هست، تغییراتی هستم که افتاده، برای اینکه مثلا تجربه شخصی خود منه که پدر من الان به خاطر اینکه من مقاومت نشون دادم و حالا چه میدونم هنجاری رو شکستم یا هر چی تو خانواده توی با کاری که فلان، میتونم یک مکالمه با پدرم در مورد پریود داشته باشم که نمیتونستم موقعی که لازم بود داشتم، موقعی که نمیتونستم داشته باشم. بنابراین همش یعنی تغییر دیگه، کم کم از اونایی که گنجایشش رو دارن شروع میشه، گنجایش شنیدن چیزی که نمیخوان شروع میشه تا کم کم دیگه حالا.
خیلی ممنون از این که به این قسمت هم تا انتها گوش دادین. امیدوارم که مفید بوده باشه و لذت برده باشید. یادتون نره اگر شما هم خواستید مثل خوفو با من در مورد موضوعی مشخص و مهم که براش حرفم برای گفتن دارید صحبت بکنید، حتما به من در مورد موضوعتون ایمیل بزنید. ایمیل هست tarashatzehni@gmail.com tarashatzehni@gmail.com tarashatzehni@gmail.com. مرسی و امیدوارم که بتونم زود با یه قسمت جدید بهتون برگردم. خدافظ. بای.